سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. مسئله فلسطین و چگونگی حل آن در مسیر تأمین حقوق فلسطینی ها از جمله موضوعات مورد سخن در تبلیغات چهار نامزد ریاست جمهوری در ایران است. موضوع پنهانی نیست که نظام اسلامی ایران از نخستین روزهای شکل گیری خود حمایت از فلسطینی ها را در کانون سیاست منطقه‌ای خود قرار داد. راه قدس از کربلا می‌گذرد از شعارهای عمده جنگ 8 ساله ایران و عراق بود، شعاری که هدف نهایی ایران را از ادامه جنگ تصویر می‌کرد. حمایت از سازمان‌های تندروی فلسطینی، حماس و جهاد اسلامی فلسطین با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد گسترده‌تر از پیش شد. برخی از مسئولان نظام اسلامی انقلابی ایران حمایت از حزب الله لبنان را نیز نهایتاً بخشی از حمایت فلسطینی ها برای رسیدن به حقوق خود خواندند. در همین مسیر تهران مخالفت خود را با سیاست های رهبری پیشین فلسطینی ها یاسر عرفات و سپس محمود عباس پنهان نکرده است. در ابعاد وسیع‌تر در منطقه کشورهای عمده عرب، مصر، عربستان و اردن نقش ایران در عرصه بحران فلسطینی ها و اسرائیل و فراتر از آن بحران عرب و اسرائیل را به سود فلسطینی ها ندانستند. محمود عباس و همراهان او نیز بر این باورند. نامزدهای ریاست جمهوری در ایران چه سیاستی در مورد مسئله فلسطین اسرائیل دارند؟ اهمیت این مسئله و چگونگی حل آن برای اکثریت مردم ایران از چه میزان اهمیت برخوردار است؟ اینها و پرسش‌های دیگر در ارتباط با روند انتخابات ریاست جمهوری در ایران را در میان می‌گذاریم با آقای علیرضا نوری‌زاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن، با آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر که ایشان نیز در سفری به انگلیس در لندن هستند و در یک همزیستی کاملا مسالمت‌آمیز در کنار آقای نوری‌زاده در استودیوی صدای آمریکا در لندن با من و شما خواهند بود. تا لحظات دیگر. خب پیش از هر چیز حتما خبر دارید خانم رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی تبار آمریکایی که پس از آزادی از زندان در ایران به آمریکا آمده در واشنگتن به سر می‌بره. ایشون ساعتی پیش با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ملاقات کرد. گوشه‌ای از ملاقات خانم رکسانا صابری و وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون رو می‌بینیم و بعد به سوی متن اصلی برنامه می‌ریم. با هم می‌بینیم.
Well, we are absolutely delighted and obviously relieved to have Roxana home safely, to have her parents here with us. This was a matter of great concern to our country, certainly to the Obama administration, to me personally.
ابراز خرسندی خانم هیلاری کلینتون هست از اینکه به خوشی و سلامتی خانم رکسانا به خانه بازگشته و اینکه چقدر سرنوشت رکسانا به عنوان یک شهروند آمریکایی برای دولت آمریکا اهمیت داشته و در کانون توجهش بوده در روزهای به خصوصی. رکسانا صابری نیز در پاسخ به خانم کلینتون اظهاراتی داشت، قدردانی کرد از تلاش‌های آمریکا و سپاسگزاری کرد از خانم کلینتون و صحبت‌هایی هم داشت. این رو من بگم که در برنامه‌های فردا و برنامه‌های آینده صدای آمریکا با خانم رکسانا صابری گفتگوی خواهیم داشت در برنامه‌های دیگه و همینطور گزارش‌های درباره ملاقات ایشون و خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا. اما به لندن میریم، سلام میگیم به آقای نوریزاده و آقای سازگارا در استودیوی صدای آمریکا در پایتخت انگلستان.
درود بر شما جناب چالنگی، دکتر سازگارا کنارم دیگه، همینجا سلام و ماشو بوسه رو قبلا کردیم و همینطور درود به همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، خاصه در خانه پدری.
منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما چالنگی آیست نوریزاده که خیلی مسالمت ها میز کنار همدیگه هستیم و بودیم و خواهیم بود انشاءالله و همه بینندگان.
خب البته از قدیم گفتم یه استوده ما قبلا گنجایش یه نفر داشت، ولی مثل اینکه دو درویش، شاید هم بیشتر از دو درویش هم بشه در اونجا جا بگیرن در کنار هم. خیلی مسالمت ها میز میبینم، فضای بیشتری هم بین شما هست. آقای نوریزاده ببینید، مسئله فلسطین، تلاش فلسطینی ها برای کسب حقوقشون، جنگ هایی که بر سر این موضوع بوده، دلایل اسرائیل برای اینکه کار به اینجا رسیده، دولت های مختلف اسرائیل و و و سابقه کار رو کم و بیش بیشتر بینندگان ما میدونن و به یک مسئله در سیاست خارجی ایران هم تبدیل شده، از جمله در سخنرانی های نامزد های ریاست جمهوری این مسئله به عنوان مسئله‌ای که راه حل‌هایی براش ارائه داده میشه، سیاست‌های در برابرش عرضه میشه از طرف نامزدهای انتخاباتی مطرح است. شما به عنوان یک ناظر تفاوت‌های عمده‌ای بین سیاست‌های عرضه شده توسط نامزدهای انتخاباتی می‌بینید؟ اگر هست چی هست در برابر مسئله فلسطین؟
بله، حضورتون عرض کنم یک نکته رو من خدمتتون بگم، این رو هم از زبان آقای عرفات شنیدم و هم از ابو مازن و در هر دو نوبت اینها چون چاپ شده بنابراین موجود هست در زمان حیات عرفات و همطور آقای ابو مازن که عمرش دراز بود. هر دو به من گفتند لطماتی که جمهوری اسلامی با سیاست‌های خودش به جنبش مقاومت فلسطین و بعد به دولت خود مختار زد به مراتب بیش از ضرباتی که از اسرائیلی ها خوردیم، به این جهت که در بزنگاه های تاریخی که این امکان برای ما وجود داشت با به دست آوردن اون همدلی های جامعه بین المللی ما بتوانیم حقوق خود رو به دست بیاوریم، یعنی در واقع همه جهان همدل و همراه با ما بود، جمهوری اسلامی با تقویت گروه هایی که ضد صلح بودن و ترغیب و تشویق عملیات تروریستی از جمله انتحاری باعث شد اولا در اسرائیل تندترین گروه های سیاسی روی کار بیان و بعد ما در جهان اون سمپاتی رو از دست بدیم و اینو به دفعات با مثال های متعدد آقای عرفات عنوان کرد و همینطور ابو مازن. سیاست جمهوری اسلامی یک سیاست به قول عربا شما میدونید بهش میگن تعجیزی، یعنی سیاستی که میخواد شما رو در یک کورنر قرار بده کاری نتونی بکنی. خب بله، آزادی فلسطین شعار قشنگیه، اما چجوری این آزادی به دست میاد؟ آیا با انتحاری به دست میاد یا اینکه با اسلو به دست میاد؟ جمهوری اسلامی بعد از جنگ رها شدن کویت، یعنی آزادی کویت و تشکیل کنفرانس مادرید و این تلاش هایی که در پس پرده برای دستیابی به یک صلح بود بسیار ناراحت بود، برای اینکه همیشه از مسئله فلسطین به عنوان یه بازیچه اینا استفاده کردن. نماز جمعه نبود که با مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیسم و غیره درست نشه. آقای خمینی هم که جمعه آخر ماه رمضان رو گذاشته بودن روز جهانی قدس و بنابراین یک ملعبه دستشون بود و باش بازی میکردن. اینه که در شرایط فعلی که به هر حال حماس قدرت گرفت با پولی که جمهوری اسرائیل بهش داد، حماس قبلا تقویت میشد از جانب سعودی، قطر، کشورهای دیگه، ولی در یک حد معین وقتی جمهوری اسلامی بی حساب پول ریخت تو دست حماس، حماس موفق شد کودتاش رو عملی بکنه و قزستان رو درست بکنه در برابر دولت خود مختار. طبیعی است نامزدهایی که الان در صحنه هستن در واقع اون حرفی رو که آقای خامنه ای زده اون رو احمدی نژاد هم تکرار کرده و به شکل تعدیل شده ترش آقای رضایی، اما من در نگاه آقای کروبی و موسوی یه تفاوت‌هایی می‌بینم. آقای خامنه‌ای میگوید که راه حل قضیه فلسطین این است که یک رفراندوم از اهالی واقعی فلسطین برگزار بشه. حالا شما پیدا کنید پرتغال فروش را، اهالی واقعی فلسطین رو کی تعیین میکنه؟ الان اهالی واقعی ایران کیا هستن؟ خب ما دیدیم آقای جلال الدین فارسی که آقایون میخواستن رئیس جمهوریش بکنن افغانی الاصل بود. اهالی واقعی رو چه کسی تعیین میکنه؟ در فلسطین عده یهودی بودن، مسیحی بودن و عرب مسلمان، اینا با هم زندگی میکردن. اما الان شرایط به گونه ایست که 4 نسل یهودی در اونجا اومده، یهودیانی که جدشون اومده، پدرشون اومده یا خودشون اومدن، اینا در اونجا مستقر شدن. شما چطور میتونید به اونا بگید اینجا سرزمین تو نیست؟ در مقابل فلسطینی های از فلسطین آواره شدن، رفته در استرالیا، رفته در کشورهای آمریکای لاتین، مستقر شده، به ریاست جمهوری رسیده. آیا این الان حاضر برگرده بری یک 50 متر زمین بهش بدن توی غزه زندگی بکنه؟ نه. بنابراین این حرف آقای خامنه‌ای بی‌معناست. آقای موسوی اشاره کرد ما باید خود قوی باشیم تا بتوانیم در مسئله مثل مسئله فلسطین تأثیر بگذاریم. آقای کروبی هم کم و بیش چیزی به این شکل گفت که بله باید گزینه فلسطینی ها رو تایید کرد. بنابراین به نظر من آقای چالنگی حرف تازه‌ای زده نشد. اون شهامت عبدالله نوری رو میخواد که در دادگاه برگشت گفت ما هرگز نباید فلسطینی تر از فلسطینی ها باشیم. وقتی اونا صلح رو میپذیرن ما حق نداریم که جنگ رو توصیه کنیم.
خب آقای سازگار شما موضوع رو چطور میبینید؟ آیا واقعا در جمهوری اسلامی ایران فلسطینی تر از فلسطینی ها هستن یا اینکه واقعا مثل بقیه دولت های منطقه که خواستار حل عادلانه مسئله فلسطین هستن سخن گفته میشه و عمل میشه؟
به هر حال مسئله فلسطین و فلسطین محوری یکی از شاید 3 رکن سیاست خارجی ایران در 30 سال گذشته بوده. یعنی اگر ایدئولوژی گرایی و امریکا ستیزی رو 2 رکن دیگه بدونیم قطعا 3 رکنش فلسطین محوریه و این فلسطین محوری در سیاست خارجی ما به شکل حمایت از گروه های تندروی فلسطینی تا الان خودش رو نشون داده و در واقع سیاست کاسه داختر از آش در این سالیان جاری بوده. به هر حال به نظر من مسئله فلسطین و اسرائیل از چند جهت موضوع اساسی و حیاتی است که کاندیداهای ریاست جمهوری جدیتر از اون چیزی که تا الان صحبت کردن باید بهش بپردازن، چرا که اولا اسرائیل و موجودیتش در منطقه مستقیما با سیاست ما در منطقه ارتباط داره، به خصوص تحرکات اخیر دولت جدید اسرائیل که سعی کرده یک اتحادی از اعراب هم با خودش علیه ایران به وجود بیاره. نکته دوم ارتباطی است که اسرائیل داره با مسائل اون منطقه، مثل فرض کنید مسئله لبنان، مسئله مصر، سوریه و دیگران. و نکته سوم که به نظر من شاید از همه اینها مهمتره این است که هر کوششی برای نزدیکی به امریکایی ها مطمئنن بدون حل مشکل ایران در قبال اسرائیل ابتر خواهد. یعنی اینطور نیست که واشنگتن رو اسرائیلی ها بگردونند آنچنان که بعضی ها فکر میکنند. اسرائیل کشور کوچیکی است که به هر حال خیلی هم ناچار گاهی اوقات پا به پای امریکا راه بره و چیزایی که میگن گوش کنه، اما انقدر نفوذ دارند که نه دولت ایران بلکه هر دولت دیگه‌ای که شعارش محو اسرائیل از صحنه روزگار باشد نتواند که روابط نرمال و عادی با امریکا داشته باشه. بنابراین به هر حال سیاست خارجی ایران اگر بخواهد با دنیا آشتی کنه که این لازمه رشد اقتصادی ما هم هست، لازمه رشد سرمایه گذاری، حل مشکل بیکاری در ایران، حل مشکل اقتصادی ایران هم هست، نرمال کردن و عادی کردن روابط ما با دنیا و در رأسشم امریکایی ها داخل یک همچین هدفی مطمئنن مسئله عادی کردن روابط با اسرائیل بس. هم نهفته که طبیعتاً در بطن خودش مشکل فلسطینی ها هم داره. به نظر من هم با دکتر نوری‌زاده موافقم. این کاندیداهای محترم ریاست جمهوری که شما نگاه میکنید یک مقداری کلیات صحبت کرد، شاید یک کمی حرف آقای کروبی نزدیکتر باشه به این که ایشون به حال میگه که راه حلی که فلسطینی ها انتخاب بکنن و اکثریت فلسطینی ها، البته حرف دو پهلویه بازم، ولی به نظر من هم باید روشن مشخص سیاست خارجی ما بر این محور باشه که از گروه های میانه روی فلسطینی که مورد حمایت اکثریت مردم فلسطین و مورد حمایت اکثریت کشورهای عربی هستند باید حمایت بکنیم. بی خودی هم خودمونو به صف اول دعوا نندازیم، باشیم عقبتر، کاری که بقیه کشورهای اسلامی میکنن و به خصوص دولت منتخب خود فلسطینی ها محمود عباس به نظر من میتونه ایران مفر خیلی خوبی داشته باشد. همین نصیبه تا اینجا من ندیدم که کاندیداها روی این موضوع یک تاکید روشن و صریحی کرده.
آقای نوری‌زاده، این به معنی این هست که مسئله فلسطین پس از اونچنان اهمیتی در جریان تبلیغات انتخاباتی برخوردار نیست که کاندیداها به شدت و به طور تمرکز یافته بهش نمیپردازن؟
می توانم بگویم از شعارهایی است که بار منفی داره. یعنی در واقع الان اگر یه نامزدی بیاد روی قضیه فلسطین بخواد شعار بده، چه کسی رو جذب میکنه؟ مردمانی که آزردن و به دفعات در تظاهرات، در اجتماعات، در نوشته ها اعلام کردن که چرا باید چراغی که به خانه رواست در مسجد فلسطین و حزب الله و در عراق بسوزد. شما الان ببینید همین ماجرایی که حزب الله برای ایران به وجود میاره و هزینه‌ای که ما بابتش خواهیم پرداخت، جریان شرکت حزب الله در قتل رفیق خلیلی و آنچه که بعداً حالا انتخابات لبنان جلوشو گرفتن، سر و صدا بیرون نیاد که منجر به جنگ شیعه و سنی نشه، ولی این ماجرا میاد بیرون و از پس پرده الان اسامی منتشر شده و این آمدن این بیرون ببینید چه مصیبتی برای ایران خواهد داشت. و من مطمئنم این دادگاه رفیق خلیلی فقط در لبنان متوقف نخواهد شد و سوریه، به ایران هم کشته میشه. خب چرا ما باید خود رو درگیر قضایای خارجی بکنیم که برای ما اینقدر پرهزینه؟
این پرسش آقای نوری‌زاده، پرسش اینه، این پرسش شما مثلا ببینید، این پرسش این هست، شما میگید که این شعار کاربردی نداره اگه راجع به فلسطین صحبت بشه، اما میبینیم برخی از نامزدهای انتخاباتی همونطور که رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای هم از دستمال معروف فلسطینی ها گردنبند یا شفیه معروف فلسطینی ها استفاده میکنه. ولی میبینید یعنی این جنبه توهینش به کنار هست یا نیست مورد بحث ما نیست، بنابراین میشه از این نتیجه هم گرفت که لابد محبوبیتی هست، لابد مسئله بخش بزرگی یا بخشی از مردم ایران هم میتونه باشه، چرا نه؟
ببینید الان خدمت رو عرض میکنم، اول انقلاب تمام اینایی که در جوخهای اعدام شرکت داشتن این شفیه رو مینداختن دور گردنشون، برای همین مردم فکر میکردن فلسطینی ها اعدام کردن. حتی یادم نمیده در اون اعدامایی که در فرودگاه سنندج بود، مرحوم شهرام ناهید و اثر ناهید رو تیرباران کردن، در اونجا این تیراندازان همه شفیه دارن، هیچ کدوم اینا فلسطینی نبودن. این فلسطینی محوری به لباس هم سرایت کرد و وقتی رهبر جمهوری اسلامی اینو به گردنش میندازه و از شالهای ایرانی که انواع و اقسام و زیباترین هاش رو ما داریم در شمال کشور، در غرب، شرق، جنوب، شال بلوچی داریم، شالهای عربهای ایرانی داریم، در کردستان داریم، در لرستان داریم، در شهر شما مسجد سلیمان چقدر زیبا، خب اونا رو نمیندازه آقای خامنه ای، میره مال فلسطینی ها رو میندازه که خیلی توف نمونه است که انه ایشون فلسطینی است و نه ایرانی. متاسفانه آقای احمدی نژاد هم از این